بسم الله الرحمن الرحیم. از فیض تجلی خدا دلشادم، از عالم ملک و ملکوت آزادم. پیوسته خوشم که در خرابات وجود، از نور ولایت علی آبادم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با عرض تبریک عید قدیر خم، عید امامت و ولایت. به همین مناسبت حضرت استاد در فضیلت امیرالمؤمنین از مصیبت نامه شیخ عطار انتخاب کردیم و تقدیم عزیزان میکنیم. رونقی کندین پیغمبر گرفت، از امیر مؤمنان حیدر گرفت. دیده اش در عقل و عقلش دیده بود، دیده بی دیده را کی دیده بود. زنگشاین پرده اندر پرده ای، بر یقینش کی فزاید ذره ای.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، عجب مطلبی انتخاب کردید به مناسبت یکی از بهترین روزها.
بله.
و قبل از هر چیزی اون چه که شگفت انگیزه اینه که جناب شیخ عطار، فرید الدین عطار، در این کتاب بزرگ مصیبت نامه، خب ایشون ظاهرن اهل سنته، یعنی ظاهرن که نه، در هر حال اهل سنته، اما بگونه ای در این اشعار سخن گفته که هیچ تفاوتی با یک شیعه خالص علی ولی الله نداره. ببین که شروع که هم دارن شروع کرده که رونق دین پیغمبر میگه از حیدره، دین حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله وسلم، دین اسلام رونق گرفت.
رونقی گر دین پیغمبر گرفت، از امیر مؤمنان حیدر گرفت.
ببین داره چی میگه، این رونق دین اسلام به واسطه وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام حیدر، اینو داره عطار میگه که خب اهل سنت هست دیگه، عالم بزرگ، عارف بزرگ. خیلی حرف مهمیه و بعدم تا آخر ظاهرن که حالا بخونی
همین روایات
میاره. خب همینطور روایات شیعی رو در شعرش میاره، اما از اونجایی که این مرد عارف بزرگی است و عارف بزرگ حکیم بزرگم هست، این بیت دومش که خوندی نظر من رو جلب کرد. اجازه بده در اون بیت دوم یه قدری بیشتر صحبت کنیم و باز کنیم مطلب رو. یه بار دیگه اون بیت دوم رو بخونیم.
دیدهش در عقل و عقلش دیده بود.
تمام. دیدهش در عقل و
عقلش دیده.
عقلش دیده بود. همین یه مصرع از یک بیت از یک قصیده. اجازه بدین من یه مصرع رو معنی کنم که ببینین مقام شیخ عطار در عرفان و حکمت و معارف چند اندازه بالاست. درباره حضرت امیر علیه السلام میگه که دین اسلام رونقش از وجود مبارک اون حضرت است. میگه دیدهش در عقل و عقلش دیده بود. یعنی چه؟ دیده یعنی چشم. فارسی دیگه، شعر فارسی شما میخونه، به زبان فارسی شعر سروده. دیده یعنی چشم، دیدگان، نور دیدگانم یعنی نور چشمانم. یعنی دیگه میگه نور دیدگانم یعنی چه؟ نور چشمانم. پس دیده یعنی چشم. خب اینجا شیخ عطار درباره حضرت امیر علیه السلام میفرماید که دیدهش عقل بود و عقلش دیده بود. این یعنی چی؟ و هم آدم های روزگار چشم دارن، بینان دیگه، چشمشون میبینه. خب بعد میبینه، این حس بصره. همه آدم های روزگار عقلم دارن، حالا هر کسی به اندازه خودش عقلی داره دیگه، آدم بی عقل که نیست، هر آدمی دارای عقلیست در مرتبه خودش، و هر آدم سالمی هم چشمش میبینه. اینجا شیخ میگه که دیده حضرت عقلش بود و عقلش دیده بود. یعنی چی؟ این خیلی حرف مهمه. این الان باید باز بشه که چگونه عقل دیده است و چگونه دیده عقله. انسان‌هایی که متعالی هستن، انسان‌های سطح بالا که حکیمن، ولی‌اند، نبی‌اند، عارفند، و به حقیقت رسیده چشمشون میبینه مثل همه آدم ها دیگه، اما دیدن رو فقط محسوس رو در حد محسوس میبیند یا معنی محسوس رو نیز در میابد؟
معنی محسوس رو هم در میابد.
نه، محسوس آن است که میبینی شما این گل سرخه، اون گل سفیده، این میز مدوره، این دیوار دیواره، این آب آبه، این دریاست، این صحرا. میبینی؟ محسوسات. محسوسات هر آن چیزیست که ببینی و بشنوی و لمس کنی و ببویی و بچشی. پنج تا حس داری دیگه، ما پنج تا حس داریم، حواس پنجگانه: دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن، لمس کردن. اون چی که ببینی و بشنوی و لمس کنی و بچشی و ببویی، این محسوس. چشم میبیند رنگ ها را، سرخ، سبز، سفید، اندازه ها را، دو متر، سه متر، این رو میبیند. محسوس در این حد محسوس. اما شیخ عطار میفهمد حضرت مولا علی علیه السلام عقلش دیده بود و دیدش عقل، یعنی اون چه میدید معقول آن را نیز میدید و اون چه معقول بود اون را به چشم میدید. توجه کنید،
یعنی شهود عقلی داشت.
شهود عقلی. حالا همین شهود عقلی هم ممکنه قدری برای بعضی گمراه کننده باشه. باز کنیم که شهود عقلی یعنی چی. اینو خیلی هم میگن، این روزا خیلی از اهل شهود صحبت میکنن، ولی بدون که بدونم بفهمن یعنی چی. شهود دیدن است. اما دیدن یه وقت در حد حسه، یه وقت در حد ادق معقولاته. خود عقل هم میبینه. عقل میبینه یا نمیبینه؟
عقل میبینه.
عقل میبینه. اما دیدن عقل کجا و دیدن چشم کجا؟ ببینم شما خداوند تبارک و تعالی را به عنوان مبدع هستی و ذات واجب الوجود با عقل میشناسی یا با غیر عقل؟
با عقل.
پس این که میگی واجب الوجود مبدع هستیست، ازلی و ابدیست و مبدع آفرینشه، این معقوله و عقل این درک میکنی یا با چشم؟
با عقل.
اونم یه نوع دیدنه، اما اون دیدن به این معنی متعالی و معقولات را درک کردن و منطقی صحبت کردن و استدلال کردن و هرچی بری بالا، اونم یه نوع دیدنه. با اینکه این رنگ سفیده، این رنگ سرخه، یکیه، یه در یه مرتبه است.
نخیر،
فرق داره. پس عقل هم میبیند. پس اینا که خوب شد شما این حرف رو زدی، این رو خیلی از اهل شهود خودشون میبینند و خیلی هم از شهود و مکاشفه صحبت میکنم، از زیاد میشنوم، میگم ما شهود کردیم میکنم. خیلی خوب، ما حرف نداریم، قبول. از اینها بپرس مکاشفه کرده یعنی چی؟ خب میگه دیدم. ازش بپرس با این چشم دیدی، مثل این که این رنگ گل سرخ، این سفیده، اینجوری دیدی یا با چشم عقل دیدی؟ بپرس ازش. اگر بگوید با چشم عقل دیدم، اون مکاشفه یعنی معقول. پس چرا از عقل فراری هن بعضی ها؟ میدونی که بعضی با عقل خوب نیستن، یعنی عقل ولش کن، ما اهل مکاشفه ایم. خواهدش بپرس مکاشفه یعنی. بپرس از اینا، اگه یه وقت برخورد کردی به یکینا، بپرس آقای محترم، خانم محترمه، تو که اهل مکاشفه، کشف و شهودی، اون چی که برات کشف میشه چیه؟ درکش میکنی یا نمیاره؟ میبینیش یا نه؟ لابد میگه میبینم. شهود یعنی شهده، یعنی رعا، یعنی دید. شهود یعنی دیدن. میبینی یا نه؟ لابد میگه میبینم. حالا بپرس با این چشم ظاهری میبینی، سرخ، سبز، سفیده، یه با چشم عقل میبینی؟ چی جواب میده به نظر شما؟
میگه با عقل.
اگر بگه با عقل دیدم، این حق نداریم بگیم معقوله؟
چرا؟
پس چرا از عقل گریزانم؟ ازش بپرس چرا از عقل میگریزی؟
اصلا معانی رو عقل میبینه.
خیلی خوب، پس چرا از معقولات صحبت نکنیم؟ چه ریگی به کفش اینها هست که با عقل بدند؟ ازشون بپرس اگر معقول است چرا از عقل گریزانی؟ بله، عقل هم رؤیت عقلانی داره. این چشم رؤیت حسی داره در حد رنگ ها. چشم من و شما این چشم ظاهری حدقه‌ای رنگ ها را میبینه، ظواهر را میبینه، ولی عقل ما میگیم درک میکنه. اون درک هم نوعی رؤیته، اونم دیدنه. اما یه وقت چشم عقل میبینه، معقول رو میبینه. خب اینم چشم عقل چی رو میبینه؟ محسوسات رو میبینه یا ما برای محسوسات؟
معقولات رو میبینه.
کلیات رو با چشم میشه دید. عقل کلی رو درک میکنه. ببین انسان، میگه انسان، یه وقت حسن و حسین و تقی و نقی و عباس رو میبینی، این آقا، این آقا، اینو با چشم میبینی، حسن آقا حسین آقا رو با چشم میبینی، قدش و رنگش و لباسش میبینی، این محسوسه. یه وقت معنی انسانیت رو، اون معنی کلیه، معنی انسانیت شامل دو نفری، هر فردی،
هر فردی،
وقتی میگه انسان از ازل تا ابد، هر فردی از افراد انسان که آمده و رفته و خواهد آمد
شاملش میشه،
مشمول انسان. حالا اون انسانی که درک میکنه معنی کلی رو،
عقلم
اونو میبینه، اما این دیده حسیه، دیده عقلیه،
عقلیه.
اون دید وسیع تری، حسن آقا رو دیدن،
اون دید عقلی،
حسین آقا، حسن آقا، تقی آقا رو دیدن،
اصلا اون دید نباشه این جزئی
این معنی نداره، اون معقول نباشه محسوس هم معنی نداره. ببینید داره شیخ عطار ما چی میگه. میگه دیدش عقل بود و عقلش دیده بود. این کی بود؟ دید حضرت مولا علی علیه السلام و کسی که پیرو اونه و کسی که حکیم باشه. کسان که علوی و ولوی فکر میکنن، ولوی بگیم، اینا میتونن اون چه تا که با عقل میبینن با چشم، ولی چشم ظاهر میبینه، عقل باطن میبینه. عقل کلیات رو درک میکنه، ملازمات عقل رو درک میکنه، علیت و معلولیت رو میفهمه و معنی واجب الوجود رو میفهمه، اینا رو میفهمه، معنی امکان، وجوب، امتناع، اینا معانیه. معانی محسوس نیستن، معانی محسوسن یا ظاهر محسوسه. این گل محسوسه، رنگ سرخه، معنی گل هم محسوسه یا این رنگش محسوسه؟
معنی محسوسه.
حالا اگه معنی گل نبود اصلا این نمیفهمید که گله؟
نه.
معنی رو که درک میکنه؟
آخ.
توجه. حالا یه قدی من بیشتر توضیح بدم. ببین ما در زمان زندگی میکنیم آقای داریجان، ما تو زمان زندگی میکنیم یا نه؟
نه.
و هر کسی هم میدونه سن چقدر، شناسنامهش رو نگاه میکنه، تاریخ تولدش رو، چند سالمه، چند سال فهمه. تاریخ داریم اصلا؟ تاریخ نداریم؟ مثلا تاریخ پیدایش اسلام بعثت حضرت ختم مرتبه دار 14 قرنه، فوری 14400 سال میگیم. تاریخ مسیحیت 2000 خورده ای و همینطور تاریخ داریم، تاریخ سلاطین، تاریخ گذشتگان، تاریخ تمدن ها، همه چیز تاریخ. و دقیقاً اندازه گیری میکنیم الان تو زمان، آینده را هم احیانا پیش بینی میکنیم. زمانیات رو میبینی، اون چیزی که در زمان، این میز در زمان، الان این دیوار، این اتاق در زمان، میبینی خود زمان رو میبینی یا نه؟
نه.
خود زمان چه رنگه؟
بیرنگه.
حالا زمان هست یا نیست؟
هست.
میشه به چشم دیدش؟
نه خیلی، زمانیات رو میبینی.
اون چه در زمان است میبینی، اون چه در مکان است میبینی، خود زمان رو میشه دید؟
نه نه.
حالا گوش بده، حالا زمان
نباشه،
با اینکه نمیبینیمش ولی زمانها رو میبینیم، تاریخ داریم. اجازه بده در تاریخ، گذشته رو با آینده فرقش رو میفهمیم؟ زمان به سه قسم تقسیم میشه: گذشته،
حال، آینده.
حال، آینده. ببینم ساعت بهتر زمانه میشه سر من و شما؟ جواب به من بده.
من و شما
آخه ساعت وقتی شما اگه من و شما پس چرا به ساعت نگاه میکنی؟
این زمان
من الان وقت ازت بپرسم به ساعت نگاه میکنی یا نه؟
این زمان نشان میده.
نه آقا من نشان میده، یعنی بالاخره نشان میده دیگه. الان من از شما وقت بپرسم به ساعت نگاه نمیکنی؟ پس زمان، پس ساعت شما زمان رو میشناسه. خیلی خوب، حالا من همینجام، همین حرفم همینجاست. شما وقت ازت میپرسم که الان ساعت چنده، فوری به ساعت نگاه کن. خب زمان، ساعت شما دقایق و لحظه ها رو میشناسه، یعنی این عقربه که حرکت میکنه، این ثانیه گرد و دقیقه، حالا اون ثانیه گرد که تق 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 داره میگرده، ثانیه ها رو به شما نشون میده. نشون میده یا نمیده؟
بله.
اگه این ثانیه ها حرکت نکنه شما ثانیه ها رو
تغییر ها نیست، تغییر ها.
حالا آیا این ساعت زمان رو با خود دارد یا ندارد؟ جواب منو بده.
بله.
داره با خود زمان گذشته رو؟ در آنه.
در آنه.
همین لحظه که تق تق تک تک ساعت
چه گوید؟
گوش دار. تق شد یعنی هر حالا. حالا از این ساعت بپرس که حالا گذشته رو تو خودت داری یا نه؟ تو خودش داری یا نه؟
نداره.
نداره. حضرت عالی گذشته تو خودت داری یا نه؟
بله.
گذشته خود تو که داری، داری تاریخ رو داری.
آفره.
نداری؟ همه گذشته در شما وجود داره.
همه.
همه عمر خودت و همه گذشته تاریخ در شخص جناب عالی وجود داره. اما در این ساعتی که شما ساعت رو روش نگاه، وقت رو روش نگاه می‌کنی، ساعت همه گذشته رو نداره، بیچاره. آینده رو نداره. تق همینه، نه آینده رو نگذاره، این تق رو میگه. اما شما این تقهایی که تا حالا گفته، ساعت از آغاز پیدایش عالم تا حالا چند تا تق گفته؟
خیلی.
اصلا میشه بشماری؟ از آغاز پیدایش جهان هستی تا کنون چند تا تق گفته این ساعت تک تک تک؟
خیلی گفته.
حالا نمیشه بشمار. همه اینا رو شما با خودت داری. حالا یه سوال دیگه. این ساعت لحظه ها براش تکراره. تق هر تقی که میکنه تق دوم تکرار تق اوله، نی؟
چرا؟
ببینم شما شخص شما رو که ببخشیم، مثلا هر انسانی، هر بزرگواری، هر از جمله جنوار، زمان برای تکرار یا نه؟
نه.
شما زمان رو برای خود تکرار میبینی یا نه؟
نه.
هر لحظه برای شما نونی؟
هر لحظه بایی.
هر لحظه تازه است؟ این لحظه که رسید تازه است یا تکراره؟
تکراره. تکرار نیست، تازه است.
تازه است؟ برای شما؟
دنیا ساعه.
تمام. لحظه هایی که برای شما پیش میاد هر لحظه مرتب،
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است.
پس این لحظه های انسان در تمام مدت عمرش هر لحظه نو هست. تازه تازه. این لحظه قبلا نبوده، این لحظه که آمد قبلا نبوده برای من، این لحظه جدیده، جدید اکبند.
هر زمان نو میشه.
تمام شده.
دنیا و ما
برای من و شما، اما برای این ساعت لحظه ها حضور داره یا تکراره؟
تکراره.
برای ساعت تکراره. برای دیوار چطور؟
اونم همینطور.
برای حیوانات چطور؟
همشون
تکراره. زمان برای ناآگاه
تکراره.
تکراره. اما برای شخص آگاه چطور؟
تکرار نیست.
ابدا تکرار نیست. برای شخص آگاه زمان تکرار نیست. مکان هم تکرار نیست.
نو به نو.
ممکنه شما بگی الان میرم خونم تکراره، هر روز میرم خونم. این بار که میری خونت همون باریش که قبلا رفتی؟
نه.
خونت خونته،
اون مکان رفت و
ولی هر لحظه که شما وارد منزلت میشی این یه ورود جدیده یا همون ورود قبلیه؟
ورود جدیده.
داری. برای جناب عالی تا ابد تکرار نیست. برای من هم، برای هر انسانی تکرار معنی ندارد، هر لحظه نو و جدیده. اما برای این ساعت تق تق ها تکراره.
بل هم فی لبس
من خلق جدید. مرتب تکراره. مرتب. خب حالا یه مطلب دیگه اینجا به مناسبت شیخ عطار یه فرمایشی در یه بیت فرموده ما باید معنی کنیم. شما در زندگی مرتب تصمیم میگیری یا نمیگیری؟
چرا؟
الان منزل که حرکت کرد تشور اینجا تصمیم نگرفتی؟
تصمیم زیاد میگیریم. بله.
هر لحظه تصمیم میگیری. الان جنش هستی تصمیم نگرفتی چه سوالی رو مطرح بفرمایی؟
چرا؟
تصمیم کتاب باز کردی سوال کردی و هر سخنی که میگی تصمیم میگیری. انسان لحظه به لحظه تصمیم میگه. تصمیم گرفتن یعنی چه؟ اجازه بده همینو باز کنم. یعنی چه من تصمیم میگیرم؟ خب اینو عادیه، میگه تصمیم میگیرم دیگه. خب میدونم تصمیم میگیری. مکانیزم تصمیم چیه؟ چرا تصمیم میگیری؟ ببینم اگر گذشته را نمیدانستی و اگر آینده را نمیدانستی و اگر تفاوت گذشته و آینده را نمیدانستی، این دوتا یک، و اگر کار جدیدی نمیخواستی انجام بدی، کاری که هیچ وقت انجام ندادی، تصمیم میگرفتی یا نه؟
خیلی.
برای یه تصمیم گرفتن چند تا چیز لازمه؟ خیلی. گذشته رو بدانی،
آینده رو بدانی،
آینده رو بدانی، چه چیزی میخواهی،
غایت انگار باشی،
برای چی میخواهی، چگونه باید به اون برسی، چقدر محاسبه و دقیق باشه، چه چیزی میخواهی، چگونه باید به اون رسید، طریق رسیدن به اون چیه؟ همه اینا رو باید مثل کامپیوتر حساب میکنی، آنمادی سریعتر از کامپیوتر در لحظه همه اینا رو محاسبه میکنی. گذشته من چی بوده؟ حالا یه کاری تازه میخوام انجام بدم، این مال آینده است، الان باید تصمیم میگیرم. برای چی؟ چه محاسباتی انجام؟ یک تصمیم میگیری. یه تصمیم گرفتن انسان چقدر محاسبات درش هست. و اگر زمان را انسان نمیفهمی تصمیم میگرفت یا نه؟
نخیر.
ببین این میز لحظه دیگه هم باقیه، چند هفته هم هست که ما میام جای میز همیشه اینجاست، انشالله اگه حیات به شفته دیگه میام اینجا این میز هست. این میز تصمیم میگیره برای اینجا بودنش یا نه؟
نخیر.
هست این. تصمیم که نمیگیره.
نخیر.
هست اینجا. ولی ما انشالله اگر هفته دیگه بناس بیاییم تصمیم میگیریم یا تصمیم نمیگیریم؟
تصمیم میگیریم. بله.
وقتی اینجا میخوایم بریم تصمیم میگیریم یا نه؟ لحظه به لحظه تصمیم میگیریم یا لحظه هست که تصمیم نگیریم؟
لحظه به لحظه تصمیم میگیریم.
و در تصمیم گرفتن محاسبه داریم یا نه؟
چرا؟
و در محاسبه کردن گذشته و آینده رو میدانیم یا نه؟
چرا؟
تمام شد. حالا و در محاسبه کردن گذشته و آینده میبینیم و تعقل میکنیم یا فقط میبینیم؟
تعقل میکنیم.
آیا دیدن را با تعقل باید همراه کنیم یا فقط ببینیم؟
اصلا دیده همون تعقل دیگه.
برای کی؟ برای انسان عاقل.
بله.
ولی برای همه کس نه.
بله.
بعضی موجودات میبینن ولی تعقل نمیکنن. حیوانات میبینن ولی تعقل میکنن؟
نخیر.
ها؟
نخیر.
نه تعقل نمیکنن. حالا روی غریزه کارای انجام میدن البته. حالا این بیت رو دوباره تکرار بفرمایید که حضرت مولا علی علیه السلام شیخ عطار چه میگه درباره حضرت؟ چه رو بخونید دوباره؟
دیدهش در عقل و عقلش دیده بود.
دیدهش در عقل بود. یعنی چه دیدهش در عقل بود؟ یعنی چشمشو که باز هم چشم ظاهری که باز میکرد در عقلش باز میشد. یعنی عقلانی چشمشو باز میکرد.
دریچه‌ای از عقلانیت.
یعنی آنچه اون میدید حضرت دریچه ای از عقلانیت بود. یعنی حضرت شیء نامعقول را نمیدید. آنچه او میدید معقول بود.
برهانش عین عرفانش بود.
بارک الله. دیدنش عین تعقلش بود، تعقلش عین دیدنش بود. این خیلی کمال انسانیه، این کمال ولایت علویه.
یا شاید مولوی متأثر از همین بیت که میگه یا علی که جمله عقل و دیدی
همینه
شمعی واگو از اون چه دیدی.
صد آفرین، چه شعر خوبی خوند. مولوی خودش هم اقرار کرده یقینا شعر عطار خونده بوده و یقینا از عطار مدد گرفته و این بیت عطار که شما خوندی منعکس در اون شعر مولا. حالا من از کجا این حرف رو میزنم؟ بذار بگم. خود مولوی گفته عطار چشم بود و سنایی. ما از پی
سنایی
و عطار آمدیم. ما از پی سنایی و عطار. خودش میگه من از پی سنایی و عطار آمدم. یعنی سنایی رو خونده بوده، عطار رو خونده بوده، با اندیشه های این دو بزرگوار آشنا بوده، حالا شعر گفته. دقیقا این بیتی که از مولوی خوندی منعکس کننده همین بیتی است که قبل از او عطار فرموده. بله.
یا علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو
از اون چه دیده ای؟
یا تو واگو اون چه عقلت یافته، یا بگویم اون چه بر من تافته.
ببین
مولوی یه پا رو فراتر گذاشت.
یعنی یا علی تو بگو از اون چه دیده ای با عقلت. واقعا حضرت امیر علیه السلام با عقلش چه دیده بود؟ ملک و ملکوت. چه بود در عالم که معقول حضرت مولا نباشه؟ جواب بده ببینم.
هیچ. لو کش فلقتا
مزدت تو یقینه. باریکالله
بیت بعد همینه.
لو کش فلقتا مزدت تو. یعنی حجاب نبود، پرده ها بر دید ولایی بود، پرده ها به کنار رفته بود و با دید عقلانیت ملک و ملکوت رو حضرت میدید. حالا یا علی واگو از اون چه دیده ای؟ مولا علی از اونه که دیدی در ملک و ملکوت که همه چیزو دیدی شمه ای واگو. حالا این شمه یعنی چی؟ یعنی به اندازه استعداد من. من که همشو نمیتونم بفهمم، به اندازه که استعداد دارم اونو برام بگو.
بسیار خوب، نتیجه میگیریم که از نگاه عرفان ولوی سالک الله عقله. سالکی رهروی را سالک ره فکر بود. باز میگه در جای دیگه
بله
فکرتی که مستفاد از ذکر بود. اتحاد عرفان
فکر و ذکر.
فکر و
اتحاد
ذکر.
فکر و ذکر.
ذکر باید گفت تا فکر آوره. صد هزارون گفته یه بکر آوره.
اینجا اجازه بدید من ذکر رو معنی کنم.
این میان برنامه ببینیم. خب بسیار خوب استاد، اینجا عرض کردیم که اتحاد عرفان و برهان رو نشون میده
و فکر و ذکر.
فکر و ذکر.
خب
پس این ذاکر در حقیقت اون فکره که ذکر.
حالا اینجا یک توضیحی لازمه. فکر بدون ذکر مؤثر نی و ذکر بدون فکر هم نی. حالا ذکر یه معنی ظاهری داره که شما با تسبیح هم داری ذکر میگی، صد بار یه ذکر رو میگی لا اله الا الله سبحان هرچی، این از کاره، از کار محمود است، از کار خوب با زبان ذکر میگی، این یه معنیش، اینم درسته. اما ذکر در لغت و در واقع به معنی یاداوریه. ذکر کلمه تذکر از ذکر میاد. تذکر باب تفعول از کلمه ذکره. ذکر وقتی به باب تفعول ببرید تذکر میشه. وقتی شما تذکر به کسی میدی یعنی چیکار میکنی؟ میگی ذکر بهش بگو. تذکر دادن یعنی ذکر گفتن،
به یادش میآوردن،
به یاد آوردن. آفرین. تذکر به یاد آوردن است، ذکرم به یاد آوردن است. ولی میتوانی اون که به یاد میآوری از ملکوت، از عالم معنی به زبان بیاوری. منکر این نیستم که زبانم ذکره، این انکار نمی کنم، توجه دار، زبانم ذکره. اما این ذکر به زبان با تذکر و یاداوری همراه یه لغلغه زبانه. اگر فقط لغلغه زبان باشه و توأمه با فکر نباشه ذکره؟
نه دیگه.
پس ذکر
اصلا یاداوری هم با فکره.
همون هم با فکره. منتج یاداوری فکر عمیق‌تره. همینطور که عرض کردم گذشته رو باید بدانی تا حال رو بدانی. گذشته رو ندانی حال معنی نداره. گذشته و آینده را ندانی حال معنی نداره. حال وقتی حال است که بدانی گذشته گذشته بوده و آینده آینده است. فکر وقتی فکر است که به گذشته بیندیشی و به آینده نیز بیندیشی. پس ذکر و فکر همش میره تو عالم معقول. ببینید اگر فکر نباشه، این مثال دیگه من بزنم بر شما، با مثال باید این مطالب رو روشن کنم. این مطالب عمیقه در این ساده بودن. در سابق کشتی ها مثال نبوده که موتور داشته باشه قوی، با باد حرکت میکرده، کشتی بادی. این کشتیبانی که با باد کشتیشو میبرده اگر راه رو بلد بود، دریاشناس بود، دریا رو میشناخت، جهت میدود میره، با باد حرکت میکرد، کشتی رو میره به ساحل میرسه. اگر یه کشتیبانی در وسط دریا کشتیشو داره هدایت میکنه و راه رو نمیدونه، هیچی نمیدونه، حالا بر اون چه فرقی میکنه که باد از چه طرفی بوزد؟ باد از شمال بیاد یا از جنوب؟
بلد نیست.
از یمین بیاد یا از... نه، اگر از کدوم بوزه براش بهتره، هیچ راه رو نمیدونه ها.
هیچ فرق نمیکنه.
فرق میکنه براش؟
نه خیلی.
از هر طرف باد بیاد کار میکنه؟
هیچ واسطه
به قول ضرب المثل فارسی هم هست، از هر طرف باد میاد بادش میده. یعنی چی؟ این خیلی ضرب المثل عمیقیه. هر طرف باد میاد بادش میده یعنی چی؟
از دست میده.
یعنی تابع باده. یعنی نمیدونه. اگر کسی بداند مقصد را با فکر و ذکر، با وزیدن باد را در جهت مقصد هدایت میکنه و استفاده از وزش باد در جهت رسیدن مقصد استفاده میکنه. اگر کسی مقصد نداره، حیرانه، هیچی نمیدونه، وزیدن باد از هر طرف به وزه برای چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. این کشتیبانی که راه را نمیداند در وسط دریا، از هر طرفی باد به وزد کشتی او را میبرد و او را فرق نمیکنه. انسان هم همینطوره. انسان در دریای بیکرانه هستی، در دریای زندگی داری کشتی میرانی. زندگی کردن یه نوع کشتی روندن در دریای زندگی است. اگر هدف نداری و اگر مقصد تو معین نیست و با فکر و ذکر مقصد را معین نکرده ای، وزیدن باد در زندگی برای شما چه تفاوت داره؟ از چه طرف باد بیاد؟
هیچ.
وقت چه بسو از هر طرف که باد بیاد از هم طرف بری. حالا میدونی یا هر طرف باد میری؟ بسیاری از مردم از هر طرف باد میوزد از هم طرف میرن. دیگه نمیدونن به کجا میرن. باد را به جهت مقصد هدایت کنیم یا خود به طرف باد برویم؟
نه، باد را.
چگونه میتوانیم از وزیدن باد بر راستر مقصد استفاده کنیم؟ وقتی که
هدف رو
هدف داشته باشیم، مقصد را بشناسیم و بدانیم.
حافظ چقدر زیبا میگه: یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان.
که در کشتی نوح
هست خاکی که به آبی نخرد.
ببین،
یعنی یه وجود خاکی توشه، اون حضرت نوحه. اگه اون نباشه که همه نمیدون کجا میخوام.
اولا بدون که در کشتی نوح خاک چقدر ارزش داره، چون اونجا همش آب دیگه. تو کشتی نوح آب ماده گرفته تا ساوی الاجب بلن یعصم تو سر کو. حالا خود خاک رو ببینید چقدر ارزش داره. الان برای شما خاک چقدر ارزش داره اینجا؟
خیلی.
رو خاکیم دیگه. ارزش خاک ها نمیدونیم. اما کشتی نوح که جز آب هیچی نبود، تا سر کوه رو آب گرفته بود، خاک میدونید چقدر ارزشمند بود یا نه؟
بله.
چیزی که کمیاب باشه ارزشمنده، یه چیزی که فراوان باشه
کمیاب باشه.
ارزشیابی توجه کردی؟ اقتصاددان اینا رو خوب میدونند. اینا اهل اقتصاد، اینا رو خوب بلدن اقتصاددان. کمیاب پر ارزش است یا فراوان؟
کمیاب.
چیزی که فراوان است ارزشش کم میشه. هر چی کمیاب باشه، در اقتصاد هم از همین قانون استفاده میکنن و در همه چیز. حالا عقل فراوانه یا کمیابه؟
خیلی کمیابه.
کمیابه.
عقلی که هادی باشه
خیلی کمیابه، ارزشمنده. و
نو باشه خیلی کمیابه. همونطور که فرمودید جناب عطار، خیلی از احادیث و روایات ما شیعه استفاده کرده، ولی جالبه که سریع بخونیم اینا رو. بفرمایه: لا فتا الا علیش از مصطفی است و از خداوند جهانش هل عطاست. یعنی با یه بیت دو تا حدیث رو
یاد دو تا حدیث رو توی بیت آورده. بله،
لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هل عطا علی الانسان،
و اینم میگه از مصطفی است.
آره،
این خیلی حرف مهمه، یعنی منقول از حضرت ختم
مرتبه،
یعنی این کلام رو حضرت درباره حضرت علی علیه السلام فرموده.
آره،
میگه از مصطفی است.
بله،
یعنی حدیث از او رسیده.
بله، حدیث از او بود، اونم از نغمه جبرائیل نقل میکنه.
نبویست، حدیث نبویست هم معتبره.
حل اتا علی الانسان حین من الدهر
لم یکن شیئا
مذکورا. و این آیه سوره هم در حد در حق در شأن مولا آمد.
بله،
از دو دستش لا فتا آمد پدید و سه قرصش حل اتا آمد پدید.
بله، از دو دستش حل لا فتا یعنی جوانمردی. حضرت با دو دستش در راه خدا جهاد کرد و پیش رفت و اون فتووت بود. این فتام یعنی فتووت. یه بارم یادم میاد در این برنامه درباره فتووت صحبت کردیم. فتووت و فتام یعنی جوانمردیه. جوانمردی با جوانی فرق داره. جوانی چیز خوبیه، نمیگم بده، جوانی چیز خوبیه، فصل خوبی از عمر جوانیه. ولی یه جوانی داریم، یه جوانمردی. جوانی رو همه کس داره، بالاخره وقتی کسانی که عمر میکنن جوانی رو پشت سر میذارن، جوان میشن. اما جوانمردی همه آدم ها دارن؟
نه خیلی.
خیلی آدم ها که پیر شدن جوانی داشتن، نداشتن؟
بله،
جوانی پشتر گذاشتن، یا جوان هستن حالا الحمدلله، یا کودکان جوان میشوند. همه آدم ها جوانی رو تجربه میکنن، اما همه آدم ها جوانمردی رو تجربه میکنن؟
نه، خیلی کم.
خیلی کم. پس فرق است بین جوانی و جوانمردی، فتا و فتووت، که این حدیث درباره از علی علیه السلامه، یعنی جوانمردی. ولی جوانی که هم هر کسی جوانی رو تجربه میکنه، جوانمردی. جوانمردی یعنی چی؟ حالا اینم بپرس. حالا که گفتیم جوانمردی با جوانی فرق داره، یه پیرمرد 100 ساله ممکنه جوانمرد باشه، نمیشه؟
بله،
100 سال شه پیره اما جوانمرده. و یه جوان 18 ساله 20 ساله ممکنه جوانمردی نداشته باشه، میشه یا نه؟ سنش جوانه ولی جوانمردی هم داره یا نداره؟
نه،
انشالله که داشته باشه، ولی چه بسا نداشته باشه. بله، کسی جوانه ها، جوانمردی هم داره یا نه؟
نه،
چه بسا پیرمرده اما جوانمردی داره. حالا این از کجا ما اینا رو میگم؟ خوب گوش بده، این یه ریشه قرآنی داره. این که حدیث بود چون ما خوندی، خیلی حدیث خوبی بود، لا فتا الا علی لا سیف الا ذو الفقار. حضرت امیر فتووت داشت، حالا سنش هرچی میخواد بود، جوان هم بود ولی فتووت هم بود. این ریشه این کلمه که لغت عربی است البته، اما ریشه قرآنی داره. خوب گوش بدین، قرآن کریم یه عده مردم رو، چند نفر رو میگه اینا اهل فتووت هم، میگه فتیان هم اینا. فتیان یعنی فتان، فتیان یعنی فتووت هم. کیا بودن؟ انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. این آیه درباره کیه؟
اصحاب کهف.
چند نفر بودن؟ همون چند نفر معدودی که بودن،
8 نفر،
اینا فتا بودن، جوانمرد بودن. قرآن میگه اینا جوانمرد بودن. فتیه، فتیتون جمع فتاست، یعنی اینا جوانمرد بودن. حالا چرا جوانمرد بودن؟ آمنو بربه، از وضع بد روزگار کناره کشیده، تابع وضع مبتذل زمان خود نشدن، زمان مبتذل خود رو زیر پا گذاشتن و رفتن به غار و اصحاب کهف شدن. اینا فتا بودن، اینا جوانمرد بودن. جوانمردی توش گذشته، توجه کنین، روح جوانمردی گذشته. گذشته از چی؟ گذشته از چی؟ جان و مال در راه چی؟ در راه خدا. اگر انسان در راه خدا بتوانه، در راه حقیقت، در راه حقیقت بگم، اگر انسان در راه حقیقت و رسیدن به حقیقت بتواند از بسیاری از چیزها، خواسته های نفسانی بگذرد و گذشت داشته باشه، این جهان مرده، این فتا است. لا فتا الا علی لا سیف الا ذو الفقار. حضرت از خیلی سو گذشت.
یه پاورقی داره در شهر همین لافتا، خوبه من
بخونم.
میگوید که در جنگ خندق که بر امرو عبده و دست پیدا کرد، ناگهان مصرف شد، از
اون بیادبی کرد، آخه
بیادبی کرد و ملا برخواست و راست داستان مفصله تو.
بله،
اونجا جبرئیل این لا فتای لا علی لا سیف لا ذوالفقار رو میخوند. اما میگه چرا ذوالفقار دو شاخه داره؟ میگه چون مولا علی جامعه اسم جمال و جلال خداوند. چقدر قشنگ. بعد چون اسم جمع جمال و جلال است، رحمت خدا بر غضب او سبقت داره.
سبحان الله،
چقدر زیبا من.
چه زیبا استفاده. این دو شاخه بودنه شمشیر حضرت مولا علی علیه السلام خیلی معنی داره. یعنی چی؟ یعنی حق از باطل جدا میکنه. یه سر نی، دو سره. حالا حق و باطل چیه؟ اصلا چرا حق و باطل هست در عالم؟ ببین توحید تا کجا رفته، توحید کجا برده. حق تبارک و تعالی جلال و جمال داره. جلال حق با جمال حق تفاوت داره یا نه؟ جمال زیباییه، رحمت
اون قهره،
جلال قهاریته،
غضبه.
اونجا که قهاریت حق باشه چی دوام میاره؟ همه چیز مقهوره. در جنب قهاریت واجب الوجود حق تبارک و تعالی همه چیز مقهوره. این جلال حقه. جمال حق چیه؟ زیبایی اندر زیبایی، کمال اندر کمال،
رحمت اندر رحمت،
رحمت اندر رحمته. این داره عطار میگه ها، ما نمیگیم، عطار داره میگه. میگه این دو شاخه شمشیر حضرت مولا علیه السلام اشاره به جلال و جمال حقه. به چه زیبا.
و چون رحمت بر غضبش سبقت دارد، یا من سبقت رحمت
و غضبه،
بنابراین مشمول رحمت میشه.
بله. و حضرت امیر واقعا رحیم بود، رحیم. خیلی رحم دل بود. و همین قضیه که شما اشاره کردی که اون خدو انداخت بر روی علی،
افتخار
هر نبی، اون بیادبی کرد. حضرت به خاطر انتقام و غضبناکی او رو به قتل نرسان، چون اگه اون لحظه او رو میکش انتقام بود، یعنی از روی غضب بود، نخواست از روی غضب باشه. حق حضرت امیر شمشیری نمیزد مگر برای رضای خدا. اونجا که رضای حق است او شمشیر میزد، یا برای خواسته های نفسانی شمشیر میزد. و این خیلی سخته ها، برای رضای خدا شمشیر زدن سخته. جهاد برای خدا یا برای اطفاء شهوات نفس؟
برای خدا.
برای خدا.
بنده حق هم نیم شیر هوا،
نیم شیر هوا،
فعل من بر دین من باشد گوا.
اگر برای خدا انسان به جنگ و شمشیر بزنه، در مرحله اول باید با بیرون به جنگ یا با درون؟
با درون به جنگ.
جنگ اول کجاست؟
اکبر درونه.
جنگ خودم، با خودم. با خودم جنگ کردم و به جنگ میروم، یا با خودم جنگ نکرده به جنگ میرم؟
متاسفانه
اگر با خودم جنگیدم، نفسانیات، شهوات، خواسته های بیمعنی، خواسته های شهوانی رو منکوب کردم، و خیلی خوب
هست. شجاع الناس من غلبه،
من غلبه هوا. شجاع ترین مردم کسیست که در پیکار با خود غالب شود. ببین اگر تمام این عالم رو شما مغلوب کنید، کل کره زمین رو، اسکندروار کره زمین رو مغلوب کنید، اما اسیر نفسانیت، اسیر نفسانیات خودت باشی، شجاعی یا نه؟
نه دیگه، فایده چی؟
ممکنه کره زمین رو تسخیر کنی، خیلی خوب، اما اسیر نفسانیاتت باشی تو شجاعی؟
نه دیگه،
شجاع نیست.
فرعون
در از خودت شکست خوردی. اگر از خودت شکست نخوردی و بر نفس پیروز شدی و عقلانه، همون دیدت با عقلت یکی شد، یعنی که ببینی و تعقل نکنی، اون چه میبینی با تعقل هم را با شعر اول همین بود.
بله.
عقل در چشم، چشم در عقل، چشم از عقل بیاید، عقل در چشم باشد، با تعقل ببینی و با تعقل بشنوی، بله پیروزی. اما اگر بر عالم پیروز بشی و اسیر نفس باشی، اسیر شهوت های روزمره، بسیار ضعیف و ناتوانی.
حالا ببینید جناب مولوی چقدر به مولا علامنده کجا رسونده. میگه مولا به خطاب به امرو میگه چه اندرا کازاد کردد فضل حق. نمیگه من.
آره.
چون که رحمت داشت بر قهرش سبق.
چون که رحمت داشت بر قهرش سبق. سبقت رحمته و غضبه.
آره. رسته ای از کفر و خارستان او، چون گلی بشکف به سروستان هو.
به به به،
یعنی کجا اومدی؟
اگرم شکفتن گل باشه در باغ حقیقت، گلی که در باغ حقیقت، در باغ حقیقت بشکفت، اون گل خیلی زیباست.
تیغ حقم پرگوهرهای وصال،
بسیار عالی،
زنده گردانیم نه مرده در قتال. ما کسی رو نمیکشیم،
تمام شده.
چی میگه اینا؟ کسی نمیفهمه.
خب اینا یه معانی و معارف
خیلی
عرفانیه و عمیقه، عمیقه، خیلی عمیقه. عارف دیگه، عطار عارف بزرگ، انصافا خدا رحمتش کنه. و چقدر زیبا فرموده اینجا. ببین حالا در بین صحابم،
تو منی و من تو هم، ای محتشم،
ببین
تو علی بودی، علی را چون کشم. مولوی اینا رو میگه،
مولوی هم از این گرفته.
اندرا کازاد کردم من تو را، توف زدی و تحفه دادم من تو را.
این به امر ابن عبدود میگه، امر ابن عبدود این بیادبی را کرد. تو بیادبی کردی ولی من به تو تحفه دادم.
تحفه دادم
من. درود به روان پاک بزرگان ما. عجب حرفای خوب داره.
چقدر زیبا میگه. چون نبی موسی علی هارون بود، گر برادرشون نگویی چون بود.
چون این دقیقا اشاره به حدیث معروفه،
علیون منی،
که حضرت فرمود انت منی به منزلت هارون من
موسی
الا انه لا نبی بعد. هارون جانشین، یعنی بعد از حضرت، برادر حضرت موسی بود. میگه تو هم برادر منی، فقط نبوت نداری. الا انه لا نبی بعد، تو همون منزلت داری که هارون نسبت به موسی داشت، به من نزدیکی. نبوت تمام شد، ختم شد، یه نبوت نیست. بله، خیلی خیلی
قلب قرآن، قلب پر قرآن اوست، وال من والاهو اندر شأن اوست.
ببین این دقیقاً حدیث قدیره، به حدیث قدیر اشاره میکنه.
کنتم مولاه فعلی،
شیخ عطار داره به حدیث قدیر اشاره میکنه. بعد این که من کنتم مولا فاز و علی مولا،
اللهم
وال من والا و آدم، یعنی خدایا اون کسی که اینو دوست میداره تو اونا رو دوست بدار. ببین قشنگ داره حدیث رو به شعر در آورده،
خیلی عجیبه.
بله،
چون علی فست و رب الکعبه گفت، ناقت الله شیر حق را می فشد.
تمام،
خیلی نجیبه.
ناقت الله و سقیاها،
ناقت الله و سقیاها، این شطوری که شیر سقیاها، این شراب ولایت همین.
بله، این چه زیبا فرمود.
کجا رسونده این معنی رو؟
من این مرد و یه مرد ولوی و محب اهل بیت و حضرت امیر می دونم. حالا به مشربش کار نهر چوش، اصلا بحث نمی کنم چی بوده. یعنی این واقعا مخلصانه اظهار ارادت به ساحت مقدس حضرت امیر علیه السلام کرد. و خیلی چقدر زیبا،
چقدر زیبا. اینها همه این عرفای اهل سنت در معرفت شیعه هم، بلا استثناء همه شعرهایی گفتن که واقعا شیعه ها نگفتن.
نه.
ما در این روزگار میتونیم از این ظرفیت برای وحدت جهان اسلام خیلی استفاده کنیم.
ای کاش
به عقلانیت و حکمت اهل بیت،
ای کاش که اینا رو ما آویزه گوش می‌کردیم.
یا یه نصیحت بفرمایید بس تموم شد.
نه بله، این دیگه خب یعنی نصیحت که من نمی‌کنم، ولی بلد نیستم نصیحت کنم. ولی اگر ما با آثار بزرگان خودمون آشنا می‌شدیم وضعمون چنین نبود. ببین همین کتاب شما فکر کنید چقدر خونده شده.
هیچ،
چند قرن از عطار میگذره. این کتاب چقدر
و
سایر آثارش. حالا این کتاب مصیبت نامه شما انتخاب کردی؟ بله،
مصیبت نامه منطق و طیر داره.
حالا منطق و طیرش که چه کتاب عظیمیه.
بله،
تذکرة الاولیا چه کتاب عظیم. اینا خونده
داره.
نمیشه، خونده نشد.
خیلی استفاده کردیم. مرا از خاک لیلا آفریدن، نه از آدم نه حوا آفریدن. همه قالو بلا گفتند و مستند، مرا سرمست مولا آفریدند. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.